ساعت 17 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. یک شهروند مسلمان اویغور که در بدو ورود به تهران بازداشت و مسترد شده بود در چین به 15 سال زندان محکوم شد. شلیک موشک از لبنان به شمال اسرائیل یک کشته و 7 زخمی به جا گذاشت. و روز نخست نشست قاهره درباره وقفه در جنگ غزه بدون پیشرفتی جدی به پایان رسید. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. رادیو آسیای آزاد دریافته است که ایران نزدیک به 6 سال پیش یک شهروند اویغور از اقلیت مسلمان چین را در بدو ورود به تهران بازداشت و پس از 20 روز بازجویی به پکن بازگردانده. بر اساس این گزارش این شهروند اویغور که نامش عبدالهاشم تورسون ذکر شده به قصد تجارت ادویه برای نخستین بار در ماه مارس 2018 میلادی به ایران سفر کرده بود و به گفته برادرش با وجود داشتن گذرنامه چینی و روادید تجاری در فرودگاه تهران بازداشت می شود. آقای تورسون پس از ورود به چین به دلیل سفر دیگری به امارات متحده عربی محاکمه و به 15 سال زندان محکوم شد. بر اثر اصابت موشکی که از لبنان شلیک شده بود به ساختمانی در شهر صافت در شمال اسرائیل یک زن کشته شد. 7 مجروح هم به بیمارستان منتقل شدند. گزارش‌ها از این شهر 40,000 نفری همچنین از قطع برق حکایت دارند. در واکنش به این حادثه جنگنده‌های اسرائیلی مواضع مرتبط با حزب الله لبنان را بمباران کردند و ارتش اسرائیل از آغاز مجموعه حملاتی به لبنان خبر داد. و نشست مقام‌های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل، قطر و مصر در قاهره با هدف آزادی گروگان‌ها و ایجاد یک وقفه در جنگ غزه بدون پیشرفتی جدی به پایان رسید. به گفته مرکز اطلاع رسانی دولت مصر، شرکت کنندگان در این نشست تمایل خود برای ادامه رایزنی و هماهنگی را ابراز کردند. داوید بارنا و رونن بار، رؤسای موساد و شیمبت که در این نشست حضور داشتند، به اسرائیل بازگشتند. اما میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از 25 بهمن سال 1389 در حصر خانگی هستند و اکنون بیش از 13 سال از آن روز می‌گذرد. نرگس و زهرا موسوی، دختران آنها، در اینستاگرام خود نوشتند که هنوز راه‌های ارتباط مسدود است و در خانه را زندانبان باز و قفل می‌کند. فرشته قاضی از رادیو فردا با اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، درباره شرایط او و خانم رهنورد در حصر خانگی گفتگو کرده و پرسیده است که چرا با گذشت 13 سال حصر بدون محاکمه و برگزاری هر گونه دادگاهی ادامه دارد.
محدودیت های بسیار شدیدی هست، کنترل خونه دست نیروهای امنیتی هست و تمام وسایل ارتباطیشون تقریبا قطع و شرایط بسیار دشواری دارن، اما از نظر روحی و استقامت به مانند سابق با سلامت کامل بر سر موازیشون هستن و چیزی که نیروهای امنیتی و عراض لوباش امنیتی و رسانه‌ای حاکمیت رو عصبانی میکنه همین مقاومت.
وارد 14 سال حصر خانگی داریم میشیم آقای ارجمند. علت این که انقدر طولانی شده حصر و حاضر نیستن حصر خانگی رو بردارن یا دادگاهی جلسه محاکمه‌ای برای آقای موسوی و خانم رهنورد برگزار بکنن چیه؟
به نظرم میرسی که میرحسین در زمانی که در انتخابات اعلام کرد که ها نقشه مار میکشن و حاضر هستن در چشمان شما نگاه کنن و دروغ بگوین، آینده این سیستم رو ترسیم کرد، آینده درست ترسیم کرد، افق درست رو نشون داد. این افقی که نشون داده برای نظام خطرناکه و تا هنگامی که قرار بر تغییر بنیادین و اساسی نباشه مستقل آزاد نمی کنن و پاسخگو هم نخواهم بود. چرا پاسخی ندارن؟ امروزه فردی در حاکمیت تک نفری وجود داره که خودشو معیار حق و باطل میدونه، یعنی اینی که پیامبران و امامان هم هیچ کدوم چنین ادعایی رو نداشتن و ایشون مدعی ساختن دولت اسلامی است، دولتی که به هر حال الان فاسدترین دولت، یکی از فاسدترین دولت‌های جهان به عنوان دولت‌سازی اسلامی مطرح می شود. من میخوام جامعه اسلامی درست بکنم که حتما همتراز این دولتی هستش که الان دارم و بعدا تمدن اسلامی و لذا آبروی ایران، اسلام، تشیع رو سراسر بردم و این چیزی بوده که موسوی در مقابلش مقاومت کرده و اینها از این مقاومت راضی نیستن و بعدا هم خب تبلیغات وسیعی که بر علیه میرحسین موسوی کردن و آسیا به نوبت و خب ابتدا در مورد موسوی و بعدا در مورد دیگران شروع کردن و حذف ها همچنان ادامه داره و این نشون میده که اون چیزی رو که موسوی پیش بینی میکرد، یعنی اینکه کشور دچار فساد ساختاری شده و آینده ای نداره، این سیستم کاملا درست بود و ایشون با اینها الان با طرحی که میرحسین در رابطه با رفراندوم داده قطعا و یقینا در یک بنبست اساسی قرار دارن.
آقای ارجمند، الان وضعیت جسمانی و سلامتی آقای موسوی و خانم رهنورد به چه شکلیه؟ بارها خبرهایی در رابطه با انتقال اونها به بیمارستان و بازگرداندنشون به حصر خانگی منتشر شده.
میتونید تصور کنید که 14 سال در سخت‌ترین شرایط در حصر بودن و به سن به هر حال 80 سالگی رسیدن بودن آقای موسوی. این همه مصائبی که تحمل کردن قطعاً موجب فرسایش جسمانی شده. پروتکل های پزشکی اونجوری که باید و شاید در این سن و در این شرایط در مورد اونها رعایت نمیشه. بارها گفتیم بحث به سال امواجی که خانه اونها تحت تأثیرش قرار میگیره و مورد اصابت قرار میگیره بسیار سخت و سنگین هست و این یک چیزی هستش که سلامت هر کسی تأثیر میذاره. علی‌ای حال شخص آقای خامنه ای مسئول این ماجرا شما میگه هیچ کسی مسئولیت به عهده نگرفته، درسته، به جهت اینکه آقای خامنه ای هیچ وقت مسئولیت اعمال خودش به عهده نگرفته و حصر هم تصمیم شخصی ایشون بوده و پایانش هم تصمیم شخصی ایشون خواهد بود و خب چون ایشون راه حلی برای کشور نداره در این زمینه تصمیمی رو نمیگیره، میخواد بگه که حالا در اینها در هست برایشون اتفاقی میفته و لذا مسئولیت هستی با آقای خامنه‌ای هست.
گفتگوی فرشته قاضی همکارم با اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی رو شنیدید در مورد ادامه حصر بدون محاکمه زهرا رهنورد و میرحسین موسوی رهبران جنبش سبز. اما سفیر روسیه در ایران ضمن استقبال از گسترش چشمگیر همکاری‌های دو جانبه حمایت ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین را تکذیب کرد. این در حالی است که روسیه تاکنون هزاران پهپاد انتحاری مدل شاهد را به سمت شهرهای اوکراین پرتاب کرده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در ادامه دید و بازدیدهای مقامات روسیه و ایران، رئیس تاتارستان به همراه هیئت 50 نفره مهمان ایران است. گزارش های رسمی هدف سفر رستم مینخانوف به ایران را رئیس‌جمهور با وزیران نفت و سمت و معاون اقتصادی وزیر خارجه ایران به منظور توسعه همکاری های دو جانبه و آشنایی با تجربه های مقابله با تحریم های غرب اعلام کردند. او پنجشنبه از تهران عازم اصفهان می شود. تاتارستان با مرکزیت قازان در حدود 800 کیلومتری شرق مسکو و 3000 کیلومتری شمال تهران قرار است در پاییز آینده میزبان سران بریکس باشد، گروهی که به تازگی ایران به عضویت رسمی آن درآمده. همزمان تاتارستان دست کم از یک سال پیش زیر ذره بین نهادهای اطلاعاتی و رسانه هاست، چرا که منطقه تجارت آزاد آلابوگا واقع در این جمهوری خودمختار روسیه محل تولید پهپادهای شاهد 136 یکی از تسلیحات اصلی روسیه در حملات هوایی علیه اوکراین است. این مدل توسط شرکت حسا در اصفهان تولید می شود و حدود یک سال پیش نخستین گزارش ها از راه‌اندازی تولید این پهپادها در آلابوگا نیز منتشر می شود. الکساندر خرنچینسکی کارشناس مسائل بین الملل درباره دلایل انتخاب آلابوگا برای تولید پهپادهای ایرانی بیشتر توضیح می دهد.
از مدت ها پیش متوجه رفت آمد هواپیماهای باری روسیه و ایران شده ایم که به احتمال زیاد پهپادهای شاهد را حمل و نقل می کنند و انتقال پهپادها از طریق دریای خزر نیز گزارش شده. همزمان در تاتارستان کارخانه تولید این پهپادها به بهره برداری می رسد. آلابوگا که به عنوان منطقه تجارت آزاد طراحی شده بود، پس از وضع تحریم‌های غرب و خروج شرکت‌های غربی از روسیه نیاز به پول داشت و همچنین برای مقابله با سربازگیری اجباری کارکنانش با وزارت دفاع روسیه قرارداد بست تا امکان تولید پهپادهای ایرانی را فراهم کند. ضمناً رستم مینین‌خانوف که بیش از 14 سال است همچون یک تزار محلی حکومت می‌کند و میلیون‌ها دلار از سرمایه ملی تاتارستان را در جیب خود گذاشته، در کنار رمضان قدیروف رهبر چچن مورد علاقه پوتین است و بعید نیست دستور راه اندازی کارخانه‌ای برای تولید پهپادهای شاهد به وی شخصاً از سوی پوتین داده شده باشد.
به گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین الملل، کتابستان گذشته در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد. در مرحله اول اکثر پهپادهای شاهد از قطعات آماده در آلابوگا مونتاژ می شدند. در مرحله دوم ساخت بدنه در روسیه آغاز شد و ایران برای آن موتور و تجهیزات الکترونیکی را می فرستد. و از مرحله سوم که قرار بود از ابتدای سال جاری میلادی آغاز شود، قرار است این پهپادها در داخل روسیه به تعداد ماهی حدود 200 فروند تولید شود. به برآورد نهادهای امنیتی اوکراین، طی یک ماه و نیم که از ابتدای سال جدید می‌گذرد، روسیه بیش از 400 فروند پهپادهای مدل شاهد علیه شهرهای اوکراینی پرتاب کرده. سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود از افزایش قابل توجه قربانیان در میان غیرنظامیان اوکراینی طی همین مدت خبر داده. این در حالی است که مقامات ایرانی همواره مدعی بودند تهران در جنگ روسیه علیه اوکراین بی‌طرف است. موسکو نیز همواره با رد شواهد متعدد حمایت تسلیحاتی متحدان معدودش در جنگ علیه اوکراین را رد کرده. الکساندر دیدوف سفیر روسیه در ایران در مصاحبه جدید گزارش ها درباره حمایت ایران از روسیه در اوکراین را دور از واقعیت توصیف کرد و افزود تحریم هایی که به دلیل همکاری نظامی روسیه و ایران وضع شده سیاسی است و تأثیری بر وضعیت اقتصادی دو کشور ندارد. او در ادامه به خبرگزاری ریا نوستی گفت هماهنگی توافقنامه جامعه دو طرفه در مرحله پایانی است. روسیه در سال گذشته میلادی مجدداً بزرگترین سرمایه گذار خارجی در ایران بود و به گفته وی هیچ عاملی وجود ندارد تا مانع گسترش همکاری های دو جانبه شود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
آنا رایسکایا بود و همکاری های نظامی ایران و روسیه. دانشمندان در بریتانیا به روشی دست یافتند که میتواند بیماری زوال عقل را تا 15 سال پیش از وقوع تشخیص دهند. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
در مطالعه‌ای تازه بر روی حدود 1500 پروتئین موجود در خون انسان، نشانگرهای زیستی شناسایی شده که میتوانند برای تشخیص زوال عقل تا 15 سال قبل از وقوع به کمک متخصصین بیایند. این یافته‌ها که در نشریه نیچر ایجینگ منتشر شده، گامی بلند به سوی آزمایش‌های خونی است که می‌تواند بیماری آلزایمر و سایر اشکال زوال عقل را در مراحل اولیه تشخیص دهد، روشی که دانشمندان دهه‌هاست در جستجوی آن هستند. محققان در این مطالعه نمونه‌های خون بیش از 50,000 فرد بزرگسال سالم را در انگلستان غربالگری کردند و در نهایت 1417 نفر از افراد تحت مطالعه در یک دوره 14 ساله به زوال عقل دچار شدند. آنان دریافتند که سطح بالای 4 پروتئین در خون به شدت با زوال عقل مرتبط است. زوال عقل اختلالی مزمن و گاهی حاد در فرایندهای زوال عصبی است که با گذشت زمان بدتر می شود و گاهی با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی و اختلال در حافظه همراه است. شایع‌ترین نوع آن زوال عقل سالخوردگی یا بیماری آلزایمر است. زوال عقل هفتمین عامل مرگ و میر و یکی از علل عمده ناتوانی و وابستگی در میان سالمندان در سطح جهان است و اغلب تنها زمانی تشخیص داده می شود که بسیار دیر شده است و مشکلات حافظه و علائم دیگر در فرد نمایان می شود. محققان تخمین می زنند که تعداد افراد مبتلا به زوال عقل در جهان از 57 میلیون نفر در سال 2019 به 153 میلیون نفر در سال 2050 خواهد رسید.
اردشیر طیبی بود و روش جدید محققان بریتانیایی برای تشخیص زوال عقل 15 سال پیش از وقوع آن. و به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که ما را همراهی کردید. اما فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا را در کانال تلگرام رادیو فردا میتونید دنبال کنید و مطالب و تصاویر خودتون را از طریق شناسه @فرداگرام برای ما بفرستید. وقت بخیر.